او مایکروفون خپل همکارې مليها احراری ته پرېږدم.
تشکر از شما آقای نوری و با سلام گرم به شنونده های عزیز. نخواست توجهشان را به اخبار این ساعت جلب می دارم که همکارم نجیب عزیز تهیه کرده و تقدیم می نماید.
پس از کشته شدن یک پیشوای مذهبی در کراچی، اقدامات بیشتر امنیتی در این شهر اتخاذ شده است. نشست شورای حاکمه عراق که قرار بود به منظور تعیین یک رئیس دولت انتقالی برای این کشور امروز دایر شود به تعویق افتاده است. کشورهای عرب حمله در عربستان سعودی را محکوم نمودند و محکمه امنیت ملی ترکیه میگوید صلاحیت ندارد که مزدونین بمبگذاری های 6 ماه قبل در استانبول را محاکمه نماید. تفصیل اخبار. پلیس و شبه نظامیان پاکستان پس از کشته شدن یک پیشوای مذهبی در این کشور که از طالبان طرفداری میکرد، در شهر کراچی گزمه خود را افزایش دادند. شاهدان عینی گفتند افراد مسلح سوار در 2 موتر و 1 موتورسیکل دیروز در شهر کراچی بر موتر نظام الدین شمزای آتش گشودند که در نتیجه شمزای به هلاکت رسید و یک پسر او، خواهرزادهش، راننده موتر و یک نگهبان وی زخمی شدند. پس از کشته شدن شمزای، حامیان وی به جاده ها سرازیر شده و بر بانک ها، دکان ها، موترها و مرکز پلیس و یک رستوران یورش بردند. پلیس یک قوای مخصوص را جهت تحقیق حادثه تشکیل داده است. تندروان اسلامی خواستار تظاهرات در سرتاسر پاکستان شده اند. اعضای شورای حاکمه عراق می گویند آنان نشستشان را به منظور تعیین یک رئیس دولت انتقالی برای عراق به تعویق انداختند. قرار است به تاریخ 10 سرطان قوای ائتلافی قدرت را در عراق به حکومت آن کشور واگذار کنند. روی انتخاب رئیس جمهور اختلافات میان شورای حاکمه عراق، قوای ائتلافی در عراق و ملل متحد وجود دارد. گزارش‌ها می‌گوید نماینده ملل متحد در عراق لختر ابراهیمی و رئیس اداره آمریکا در عراق پال بریمر از عدنان پاچاچی وزیر خارجه سابق عراق حمایت می‌کنند. اما اکثر نمایندگان شورای حاکمه عراق از غازی مشعل آجیل یاور رئیس فعلی شورای حاکمه عراق طرفداری میکنند. محمود عثمان عضو کردی زبان شورای حاکمه عراق امروز ملل متحد و مقامات قوای ائتلافی را متهم کرد که تلاش دارند کاندید خود را بر شورای حاکمه تحمیل نمایند.
The big majority of the governing council is with Mr. Ghazi Yawar who is the president of the council.
اکثریت در شورای حاکمه از آقای غازی آجل یاور که رئیس شورا است حمایت می نمایند، اما آنان از پاچاچی طرفداری نموده و خواسته شورای حاکمه را نمی پذیرند. ضمناً خشونت در عراق امروز نیز ادامه داشت. موتر امروز در بغداد انفجار نمود که در نتیجه آن حداقل 2 نفر کشته شده و حدود 20 تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر در اثر برخوردها میان نیروهای آمریکایی و وفاداران مقتدی صدر پیشوای مذهبی اهل تشیع عراق شب گذشته در کوفه و شهر همجوار آن نجف 2 عسکر آمریکایی و 20 تن از ملیشه‌ها به هلاکت رسیدند. کشورهای عرب حمله و حادثه گروگانگیری در شهر خوبر واقع در شرق عربستان سعودی را محکوم کردند. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک و سرمنشی اتحادیه عرب عمر موسی از جمله رهبرانی اند که خشمشان را در برابر حمله اظهار کردند. و شمول 19 خارجی 22 نفر تای حادثه‌ای که به روز شنبه آغاز شد به قتل رسیدند. حادثه زمانی آغاز شد که 4 تن از حمله کنندگان بر عمارت رهایشی در خوبر یورش برده و عمارت را تحت کنترل گرفتند. کماندوهای عربستان سعودی دیروز بر این عمارت یورش برده و 41 تن از گروگانان را آزاد ساختند. در یورش نیروهای عربستان سعودی رهبر حمله کنندگان زخمی و دستگیر شده است. مقامات عربستان امروز در پی 3 تن از حمله کنندگان اند که دیروز موفق به فرار شدند. یک محکمه امنیت ملی ترکیه امروز گفت صلاحیت ندارد که 69 تن از مظنونین بمبگذاری استانبول در ماه نوامبر را محاکمه نماید. محکمه گفت تحت اصلاحات قانونی اخیر در ترکیه صلاحیت ندارد که قضیه مظنونین را بررسی نماید. محکمه پس از آن این تصمیم را اتخاذ نمود که هر 2 وکلای مدافع و سارنوالان صلاحیت محکمه را مورد سوال قرار دادند. پارلمان ترکیه اوایل ماه جاری میلادی در تلاش برای پیوستن در اتحادیه اروپا روی لغو محکمه‌های امنیت ملی رایدهی کرد. گمان می‌رود این 69 تن از مظنونین در حملات در استانبول که در اثر آن 61 نفر کشته شده بودند دست داشته باشند. سازمان صحی جهان یا WHO امروز را روز مبارزه علیه سیگرت اعلام کرده است. WHO امروز هشدار داد که سیگرت کشیدن باعث فقر و کاهش تولید و عواید می شود. سازمان صحی جهان همچنان می گوید در هر 6.5 ثانیه یک نفر در اثر استعمال تنباکو می میرد. پایان اخبار.
با تشکر از نجیب عزیز که اخبار را تقدیم کرد، سرخط مطالب این برنامه خبری نیم ساعته را پیشکش می دارم. اخبار داخل افغانستان، گفت و شنید با سفیر ژاپن در کابل، رویدادهای شرق میانه، نمایشگاه آثار هنری استادان و محصلان فاکولته هنرهای زیبای هرات در آن شهر و رویدادهای شرق میانه. غزل هم خواهیم داشت در پایان برنامه با آواز احمد ظاهر. همراه ما باشید. و حالا گوش می دهیم به مجموعه اخبار کابل از همکارم احمد بهزاد که از استودیوی رادیوی آزادی از کابل پیشکش می کند.
برهان الدین ربانی می گوید ائتلاف رهبران جبهه متحد با حامد کرزی در انتخابات آینده قطعی نشده است. سفیر امریکا در کابل بار دیگر خواهان تصدیق کامل برنامه خلع سلاح در افغانستان شد. نیروهای امنیتی افغانستان 18 کارگاه تولید هروئین در شرق این کشور را نابود کردند و یک محکمه ابتدایی متهم انفجار خونین ماه حمل در قندهار را به مرگ محکوم کرد. مشروع اخبار. رهبری تنظیم جمعیت اسلامی افغانستان صبح امروز طی نشستی در کابل درباره آخرین تحولات سیاسی این کشور مواضع خود را اعلام کرد. در این نشست برهان الدین ربانی رهبر این حزب گفت تا کنون مذاکرات تعدادی از رهبران جبهه متحد با حامد کرزی به نتیجه قطعی منتهی نشده است. وی همچنان این مذاکرات را به دلیل حضور نداشتن همه رهبران جبهه متحد ناکامل ارزیابی کرد.
او ناقص بودیم، تا هنوز هم همه نیستن. بسیار از اعضای جبهه متحد حضور نداشتن و نیستن. چه قمندان ها، چه شخصیت ها از افغان مختلف حضور نداشتن. ما در جلسات مختلف خود گفتیم که حتماً این شخصیت ها و از همه اینها باید حضور داشته باشن و وقتی که بیمانی هایی میشه که همه ما یک جا بشینیم و یک جا تصمیم خود بگیریم.
برهان الدین ربانی درباره حمایت مجاهدین یا اعضای جبهه متحد سابق از حامد کرزی در انتخابات آینده گفت این تصمیم زمانی عملی می شود که تمام رهبران و قمندان های جبهه متحد روی آن توافق کنند. وی همچنان تاکید ورزید آنها از کسی حمایت خواهند کرد که 25 مورد پیش شرط هایشان را بپذیرد. زلمه خلیلزاد سفیر ایالات متحده در افغانستان در یک نطق تلویزیونی که شب گذشته از تلویزیون کابل به نشر رسید، خواهان تطبیق کامل برنامه خلع سلاح اردوهای شخصی در افغانستان گردید. سفیر آمریکا در کابل در مورد سرنوشت مجاهدین سابق که در اردوهای شخصی تحت فرماندهی رهبران محلی، قومی و یا حزبی فعالیت می‌کنند، گفت: آنها می‌توانند جذب اردو و پلیس ملی افغانستان شوند و یا به کارهای ملکی رو بیاورند. زلمه خلیلزاد در مورد کسانی که در مقابل تحویل‌دهی سلاح‌هایشان مقاومت می‌کنند، گفت:
دلیل معقول برای مخالفت با پروگرام ملکی سازی وجود ندارد و آنهایی که مخالف این پروسه هستند و یا این پروسه را عملی نمی کنند در حقیقت می خواهند زیر بنای یک جنگ داخلی دیگر و جنگ سالاری را در افغانستان دامن بزنند.
نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور افغانستان از روند تشکیل اردو و پلیس ملی در این کشور ابراز خرسندی کرد و افزود تا پایان سال جاری شمار سربازان اردوی ملی به 20,000 و تعداد نیروهای پلیس ملی به 50,000 نفر خواهد رسید. سفیر آمریکا در این پیام تلویزیونی یک بار دیگر تاکید کرد تا زمانی که افغانستان روی پای خود بایستد، نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در این کشور حضور خواهند داشت. در نتیجه عملیات پلیس افغانستان در ولسوالی آچین شینوار ولایت ننگرهار که صبح امروز انجام گرفت، 18 کارخانه تولید هروئین شناسایی و منهدم گردید. معین امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان جنرال هلال الدین هلال با اعلام این خبر به رادیو آزادی گفت در این عملیات تعداد 20 تن هروئین و تریاک به دست نیروهای امنیتی افتاد و در همانجا نابود گردید. جنرال هلال افزود در این رابطه یک نفر که گفته شده است از گردانندگان کارگاه های تولید هیروین است دستگیر شده است. با صدور فرمانی از جانب رئیس دولت انتقالی افغانستان، کمیسیون بازسازی شرکت هوایی آریانا تشکیل گردید. در فرمان حامد کرزی، صلاحیت های هیئت مدیره و هیئت عامل این شرکت به کمیسیون بازسازی آریانا منتقل شده است. شرکت هوایی آریانا که جزء شرکت های نیمه دولتی افغانستان است، طی سالهای گذشته بخش عمده از امکانات خدماتی و پروازی خود را از دست داده است. حامد کرزی در فرمان خود به کمیسیون بازسازی این شرکت هدایت داده است با تطبیق اصلاحات اداری، ظرفیت‌های تکنیکی و امکانات خدماتی این شرکت را توسعه دهد. یک محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم امنیتی در افغانستان برای یکی از متهمین به فعالیت‌های تروریستی حکم اعدام صادر کرد. خبرگزاری دولتی افغانستان باختر که این خبر را انتشار داد، اشاره به محل محکمه و تاریخ صدور حکم نکرده است. بر اساس گزارش باختر، فرد محکوم از اهالی ولایت قندهار است که به جرم دست داشتن در انفجار ماین در منطقه کماندوی قندهار به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده است. در جریان انفجار این ماین که در اوائل سال جاری به وقوع پیوست، 15 طفل جان باختند و 52 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس قوانین نافذ در افغانستان، اجرای حکم اعدام در مورد متهم این واقعه باید توسط دو محکمه دیگر نیز مورد تایید قرار گیرد. و اما یک خبر اقتصادی. محصولات صنایع دستی افغانستان در نمایشگاه بین المللی بشکک پایتخت قرقیزستان مقام اول را به دست آورد. در این نمایشگاه که از اول ماه جوزا به مدت 4 روز برگزار شد، 180 غرفه از کشورهای مختلف محصولات صنایع دستی خود را در معرض فروش قرار دادند. در میان محصولات ارائه شده در غرفه های این نمایشگاه، صنایع دستی افغانستان به دلیل استقبال گسترده بازدیدکنندگان ممتاز شناخته شد و مدال طلایی این نمایشگاه را به دست آورد. و امروز دوشنبه، نرخ برابری اسعار خارجی به مقابل افغانی در بازارهای تبادله پول شهر کابل از این قرار بود: 1 دلار آمریکا 49 افغانی 30 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 59 افغانی 30 پول، 1 پوند استرلینگ 89 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 850 افغانی و 10000 ریال ایرانی برابر بود با 57 افغانی. پایان اخبار داخلی از رادیو آزادی.
اخبار داخل افغانستان را شنیدید و با تشکر از احمد بیزاد، برنامه ملکی سازی در افغانستان را دنبال می کنیم که به کمک کشورهای ژاپن، آمریکا، انگلستان و کانادا و پیش می رود. ژاپن کشور است که حدود نیمی کمک ها را در این زمینه عهده‌دار شده است. در رابطه با کارکرد این برنامه با اشاره به جریان حوادث سیاسی در افغانستان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل برشنا نظری گفت و شنیدی دارد با سفیر ژاپن در کابل که می شنوید.
جناب آقای کنیچی کومانو، سفیر کشور ژاپن در افغانستان، برنامه جمع‌آوری اسلحه یا ملکی سازی به مرحله اساس و اصلی خود رسیده. با توجه به تحرکات سیاسی تازه در افغانستان، آینده ای برنامه را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
شما میدونی برنامه DDR این هم مرحله عمده ای درست دو هفته پیش شروع شده است در 4 مناطق افغانستان، من جمله کابل، کندوز، گردیز و کندهار. تا به هر جمن در حدود 7250 نفر سربازان و افسران وارد این برنامه شده اند. یعنی هر شما می دونی بعضی کماندانان محصول که تا چند هفته پیش چندان راگه همکاری با این برنامه رو نشان نداده بودند، هر صریحا گفتند ما آماده همکاری با این برنامه هستیم. انشاءالله که چنین روندی صورت پیدا کنه تا دولت بر طبق پلانهایی که اعلام کرده این برنامه رو به موقع به پیش ببرد.
بعضی اخبار وجود داره که رئیس دولت افغانستان با برخی از سران مجاهدین مذاکرات داشتن و در مورد بوجود آمدن ائتلاف های تازه صحبت کردن. کشور ژاپن که در افغانستان به اصطلاح در همکاری مداوم با دولت افغانستان قرار داره و برنامه عمده جمعوری اسلحه یا دیدیار کمک میکنه، به نظر شما فکر میکنین که این ائتلاف تازه جلو گسترش برنامه جمعوری اسلحه را بگیره؟
صریحا عرض میکنم که من در باره جزئیات این مذاکره بین رئیس محترم جمهوری و رهبران یک گروهی چندان معلوماتی ندارم، اما میدونم که رهبران گروهی که در این مذاکره شرکت کردند همشون اعلام آمادگی به اجرای برنامه DDR رو کردند. من امیدوارم که همشون به گور خودشون وفاداری کنند.
آیا جامعه بین المللی طرفدار به وجود آمدن یک حکومت ائتلافی در افغانستان است؟
شما میدونی این نوع چیزی است که توسط خود مردم افغانستان آن را تعیین می‌شود. جناب آقای کرزایی چندین وقت گذشته اعلام کرده است ایشون طرفدار حکومت مختلف نیستند. ایشون اعلام فرمودند که بایستی کارها بر اساس پلیسی ها به پیش بره. یعنی ایشون به مردم افغانستان گو دادن که اصلاحاتی رو در همه جوانب جامعه افغانستان به وجود بیاورد. من مطمئن هستم که ایشون به گور خودشون وفاداری خواهند کرد تا اصلاحاتی رو نه تنها مثلا در زمینه سیاسی بلکه اجتماعی یا مثلا اداری یا اقتصادی به وجود بیارند.
پس برگردیم روی مسئله جمعوری اسلحه در افغانستان. برنامه جمعوری اسلحه در افغانستان به امکانات بیشتر نیاز داره. کشور ژاپن عمدترین تمویل کننده از این برنامه است. آیا پول بیشتری به این برنامه اختصاص داده میشه تا همه ولایات تحت پوشش برنامه جمعوری اسلحه قرار بگیرن؟
شما میدونی تا به حال ژاپن به دو نوبت مبلغ در حدود 60 میلیون دلار آمریکایی رو در اختیار این برنامه قرار دادیم. کشورهای انگلستان و کانادا هر یک 10 میلیون دلار آمریکایی. جرمن در حدود 80 میلیون دلار آمریکایی برای این برنامه گور داده شده است. آمریکا هم مبلغ 40 میلیون دلار آمریکایی رو برای این برنامه استثناس داده است. این مبلغ پول به طور سریع از به مصرف میرسه و کم میشه. از این نظر ما از سایر دوناها دعوت میکنیم اونها هم به سهم خود مقداری کمکی رو به اجرای این برنامه بدهد. اما در ژاپن هم البته در آینده باز هم سهم دیگری رو برعهده هایم گرفت.
گفت و شنیده بود با سفیر ژاپن در کابل در رابطه به برنامه ملکی سازی. نمایشگاه آثار هنری استادان و محصلان فاکولته هنرهای زیبای هرات دیروز به نام نمایشگاه نور و رنگ در آن شهر گشایش یافت که 10 روز دوام خواهد کرد. در این نمایشگاه در پلوی آثار 10 استاد آثار 20 محصل پسر و 10 محصل دختر به نمایش گذاشته می شود. توجه کنید به گزارش از خبرنگار رادیوی آزادی در هرات نسیم شفق که با سخنان توفیق رحمانی رئیس فاکولته هنرهای زیبای هرات شروع می شود.
در این نمایشگاه تعداد مجموعی 402 اثر در رشته‌های مختلف نقاشی رنگ روغن، نقاشی آبرنگ، خوشنویسی، مینیاتور و تذهیب آثار موجود.
وی افزود تابلوهای آثار هنری این نمایشگاه با مهارت و علاقه خاص استادان و محصلین این پوهنزه تهیه شده و قابل نمایش دادن در نمایشگاه‌های بین المللی نیز می باشد. با گفته آقای رحمانی این نمایشگاه تا مدت 10 روز برای تماشاچیان باز خواهد بود، اما او ابراز داشت که محل نمایشگاه بسیار کوچک بوده و آثار هنری را در سلوف درسی نیز به نمایش گذاشته اند و این کار خلاف نورم و معیارهای بین المللی است. همچنان او اظهار داشت که یک قسمت از مصارف این نمایشگاه توسط ریاست پوهنتون این ولایت و متبقی آن از طرف استادان و محصلین پوهنزه هنرهای زیبا پرداخته شده است.
و در قسمت کمک مالی مبلغ حدود میتونیم گفته که 40% مصارف نمایشگاه از طرف ریاست پانتون چیز شده که مصارف افتتاحیه و بعضی مصارف دیگه که دیشت. البته قاب کردن تابلو که اگه مصرف عمده به درور محصلا و استادا انجام داده.
رئیس پانزه هنرهای زیبا روان مود که مسئولین بعضی از مؤسسات خیریه قبل از برگزاری نمایشگاه به این پانزه مراجعه نموده و بعدی یک سلسله کمک ها را نیز به آنها نموده بودند، اما او میگوید که تا کنون هیچ نوع مساعدت در مورد به آنها صورت نگرفته است. قابل یادآوری است که بعد از شکست رژیم طالبان این دومین نمایشگاه آثار هنری پانزه هنرهای زیبای پانتون هرات است که برگزار می‌گردد. در حدود 1.5 سال قبل نیز نمایشگاه مشابه که آثار هنری 5 ساله عده از استادان و محصلین پانزه هنرهای زیبا در آن به نمایش گذاشته شده بود برگزار گردیده بود. نسیم شفق، رادیو آزادی، هرات.
در مسائل خارجی نگاهی به رویدادهای شرق میانه داریم. اسرائیل توافق یک جانبه ای را ارائه کرده میگوید نیروهای خود را از نوار غزه تا پایان سال جاری میلادی بیرون خواهد کرد. نوار غزه بخش فلسطین نشین است که در مرز مصر موقعیت دارد و مصر هم وعده کرده است در صورت برآمدن اسرائیلی ها از این منطقه در تامین امنیت آن همکاری خواهد کرد. فلسطین با استقبال از این طرح اسرائیل گفته است هرگاه اسرائیل واقعا از نوار غزه بیرون شود، فلسطین نیز به حملات خود به طور نهایی پایان خواهد داد. توضیح این جریانات را از خبرنگار رادیوی آزادی در مصر عبدالرؤوف هیروی می‌شنوید.
به منظور سهیم شدن در راه حل معضله شرق میانه، کشور مصر برای نخستین بار آمادگی خود را در تامین امنیت نوار غزه پس از خروج اسرائیل از آن منطقه اعلام کرد. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در یک نامه به اریل شارون صدر اعظم اسرائیل گفت به طور عاجل کارشناسان امنیتی را به منطقه خواهد فرستاد، مشروط بر اینکه امنیت آنان را دو جانب فلسطینی و اسرائیلی تضمین نمایند. مگر این نقش مصر در بدل فلسطینی ها نیست، بلکه با مشوره و هماهنگی کادر رهبری فلسطینی صورت می گیرد. خبرگزاری شرق اوسط مصر نوشت اریل شارون قبلا از مصر خواسته بود که در چارچوب اجرای طرح عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه در تامین امنیت و تحقق اهداف سیاسی منطقه نقش مثبتی را ایفا نماید. منابع فلسطینی گفتند هیئتی از کارشناسان امنیتی مصر در نیمه ماه جون جهت آموزش دادن پلیس فلسطینی وارد غزه خواهند شد. اریل شارون صدر اعظم اسرائیل پس از اینکه حمایت و پشتیبانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده را از طرح یک جانبش به دست آورد تلاش می‌ورزد با وجود مخالفت 60% از حزب حاکم لیکود طرح عقب نشینی را از باریکه غزه مورد اجرا قرار دهد. نامبرده برای به دست آوردن حمایت اکثریت اعضای کابینه تغییراتی را در پلان خیش ایجاد نمود که در 4 مرحله از نوار غزه تا فرارسیدن سال 2005 میلادی خارج شود. قرار بود انتها روز یکشنبه مجدداً مورد رأی‌گیری کابینه 23 عضوی اسرائیل قرار گیرد، ولی به علت مخالفت 12 عضو اریل شارون این مطلب را به هفته آینده موکول کرد. در صورت پافشاری وزرای تندرو اسرائیل همچون بنیامین نتانیاهو وزیر مالیه و رقیب شارون در حزب لیکود صدر اعظم اسرائیل به برکناری آنان از حکومت تهدید کرده است. ناظران امور میگویند احتمال می رود اریل شارون به منظور اجرای این طرح که آن را یک منفعت عامه اسرائیل قلمداد کرده است با حزب کار به رهبری شمعون پرس کنار بیاید و حکومت ائتلافی را تشکیل دهد. از سوی دیگر فلسطینی ها در برابر این پالیسی اسرائیل خواهان حل همه جانبه و عادلانه بحران فلسطین با اسرائیل بنابر طرح نقشه‌گرا و یا هر طرحی که اهداف آن را برآورده سازد گردیدند. مبنی بر اینکه تا سال 2005 میلادی دولت مستقل فلسطین در جوار اسرائیل بنابر کنوانسیون‌های شورای امنیت جهانی و طرح نقشه‌گرا ایجاد شود، ولی فلسطینی ها هیچ نوع ابتکار عملی را در این زمینه از خود نشان ندادند. صاحب اوریقاد مذاکره کننده ارشد فلسطینی از اینکه اسرائیل اقدامات یک جانبه را انجام میدهد انتقاد نموده و گفت
تحمل مسئولیتنا و النهوض بها فی ای بقعه یندحر عنها الاحتلال الاسرائیلی.
با وجود اینکه اسرائیل در این زمینه با ما مشورت نکرده است، از هر منطقه فلسطینی خارج شود، مسئولیت تأمین امنیت آن را به عهده خواهیم گرفت. همزمان جگرن محمد دهلان وزیر داخلی سابق فلسطینی که مسئولیت مذاکرات را با سازمانهای فلسطینی در غزه به دوش دارد، تأکید کرد در صورت خروج کامل اسرائیل از نوار غزه، فلسطینی ها به طور نهایی عملیات نظامی خود را علیه اسرائیل متوقف خواهند ساخت. عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
نگاهی بود به رویدادهای شرق میانه و با پخش آهنگی که آماده پخش است می رسیم به پایان گزارش ها و برنامه های امروز. برای 12 ساعت دیگر همکاران رادیوی آشنا وی اوی برای شما برنامه پخش خواهند کرد و همکاران رادیوی آزادی فردا صبح سر ساعت 7 صبح باز هم در خدمت خواهند بود. روز و شب با سعادت را برایتان طالبیم. خدا نگهدار.
Oh,